بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفدا. بحث در مسئله تصویب بود و در آخر بحث دیروز علل گرایش علمای اهل سنت رو به تصویب عرض کردم که علت عمده و مهم این بود که اونها مسئله ولایت اهل بیت را نپذیرفتن و گرفتار کمبود حدیث و منابع فقه شدن و طبعا مالا نصفی برشون پیدا شد و جوابگو نبودند، ناچار پناه بردند به مسئله اجتهاد به این معنایی که خودشون میگن و نتیجه آن تصویب. یکی از آیون یه جمله نوشته که اون هم شاید در ذهن بود که من بهش اشاره کنم ولی اشاره نشد. اون این است که یکی از گرفتاری های اهل سنت که منجر به همین کم بوده منابع فقه شد اون نهی بود که عمر نسبت به کتابت حدیث کرد و او گفت با داشتن کتاب الله دیگه نوبتی به کتابت حدیث نمیرسد و تا مدت زیادی کتابت حدیث عیب بود، ممنوع بود و در این وسط مقداری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از بین رفت و کمبود و مضیقه بیشتر شد. حتی جمله این برادرمون از مرحوم علامه طباطبایی در کتابش در اسلام نقل کردن که عایشه نقل میکند پدرم ابوبکر 500 حدیث از پیغمبر جمع آوری کرده بود و بعد از مخالفت عمر همه اونها رو آتش زد. خب این ترتیب مسئله مبارزه با نوشتن حدیث که خودش یکی از مسائل مهم صدر اسلامه و خیلی هم قابل تحلیل و قابل بررسیه، علت سیاسی هم بیشتر شاید داشته تا علت دفاع از کتاب الله به نام دفاع از کتاب الله بود، ولی نه، به هر صورت اون هم مؤثر بود در کمبود منابع فقه و افتادن در دام تصویب و اجتهاد به اون معنی قانونگذاری. بسیار، حالا ما تا به اینجا بحث تصویب رو در قسم اول از اقسام خمسه از نظر اصولی تعقیب کردیم، یعنی سبک بحث‌های اصولی مسئله رو تمام کردیم، ولی در اینجا یک نکات اجتماعی و اینها هم هست که می شود گفت که تحت این عنوان که مفاسد حاصله از تصویب در جامعه اسلامی، المفاسد الحاصله من التصویب فی المجتمع الاسلامی. یکی از مفاسد بزرگ تصویب هرج و مرج، هرج و مرج فقهی و قضایی. برای اینکه به تعداد مجتهدین ممکن است آراء مختلف پیدا بشه، هر مجتهدی در مالان الصفی حق دارد اجتهاد کند، یعنی قانونگذاری کند با ملاحظه مصالح و مفاسد. بنابراین در یک مملکت که سهله، در یک شهر ممکن است جوابهای مختلفی باشه، همون تعبیری که در خطبه 18 نهج البلاغه بود، هر کسی یقول فیها برأیه. وقت هم جمع شدن پیش اون رئیسشون، یصوب آراءهم، و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد، در این حال این پراکندگی پیدا میشه. میخوام عرض کنم تصویر به این معنایی که اونا معتقد شدن از قانونگذاری دنیای امروز خیلی بدتره، از قانونگذاری بشری خیلی بدتره. برای این که در قانونگذاری های بشری تمام نمایندگان یک مملکت در یک جا جمع می شوند و با اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی هر طور قانونشون ایجاب کند، یه قانون واحدی برای کل مملکت قرار می دهند. خب عقلاشون رو هم می ریزند، مصالح و مفاسد رو هم می ریزند، خط و خطوطاشون رو هم می ریزند، هرچی باشه. بعد من چه کار میکنن؟ یه قانون رو کل مملکت وضع میکنن. اما این تصویب حق قانون گذاری به کل فرد، فرد از فقهای با مجتهدین میدن و در یه ده ممکن است چند تا فتوا باشه و همش هم قانون واقعی باشه، همش هم قانون واقعی باشه. میرسم انشاءالله، اجازه بدیم میرسم. هم یه مسئله است، مجتهد مگر کمه؟
مجتهد اگه به مجتهد شد در چیه هم تعداد مجتهدین احکام استنباط میکنن، فرقش اینه ما میگیم احکام
واقعیه، تفاوتش اینه،
تعداد و تکثر فتاوات در چیه،
تفاوتش اینه. در مجتهدین شیعه اینها ناچارن برن روی یک منبع مشخصی، احادیثی هستن از اون احادیث، ولذا غالبا در این مسئله دو قول سه قوله. اما اون می نشیند با سلیقه خودش مصلحت و مفسدت رو ثبوت سنگین می کنه. چهار تا حدیث نیست که در فهم این احادیث با هم اختلاف کنن، شیعه می رو حدیث، غالبا حدیث است و آیه است و چیزی که نداره. اما او روی سلیقه شخصی در مصالح و مفاسد، ممکنه در این ده یه رقم مصالح و مفاسد فکر کنن روش، در ده دیگر یه رقم دیگر فکر کنن، او یه منابع مشخصی نداره و لذا ممکنه صد رقم حکم پیدا بشه. ملاک‌ها خیلی مبهم، بله ملاک‌های مشخص مبهم به تمام معنا. المصالح المرسله، مصالح مرسله چیه؟ مبهم. قیاس، قیاس با کجا میکنی؟ به چه حکم قیاس میکنی؟ منبع قیاس، معیار قیاسون چیه؟ مبهم. ولذا انواع مصالح ممکنه فکر بشه روش، انواع احکام، به خلاف این که شیعه منابع مشخصی داره، این کتاب کافی است و این هم معیار نمیدونم ثقه بودن حدیث است، راوی حدیث است و این منابع مشخصی است، ولذا در یه مسئله دو قول سه قول بیشتر نیست. اما اینها آره، اجازه بدید من روشنش میکنم. ابدا شما نگاه بکنید، در امهات مسائل هیچ اختلاف نیست. این اختلاف در یک مسائل، من مسائل یه وقت تقسیم براتون میکنم، مسائل شش رقم ما داریم، اختلافات در قسم اول و دوم سوم چهارم نیست، اختلاف در پنجم و ششمه. و اما اینا در کل مسائل میتونن اختلاف کنن، جز در معدودی از مسائل که میگن روایات پیغمبر مثلا درش
باشه. بیش از اینم میشه تصور کرد یه ازدواج تخیلی یه حرام میدونن
ولی چرا اون ممکن است 20 رقم قول در نماز جمعه پیدا بشه؟ بله، برای یه عده واجب بدونن، برای یه عده حرام بدونن، برای حزب الله یا واجب بدونن، برای هزار رقم ممکن اجتهاد بکنن دیگه، حیر میشینن و اجتهاد مصلحت و مفسده که کاری نداره، با می نشینن به حساب میکنن صد رقم قول. حالا من بذارید ذهنی براتون بحث نکنم، عینی بحث کنم. ولذا اجازه بدید، لذا حالا من مسئله روشن میکنه. و لذا در قرون اولیه آراء به قدری زیاد شد که وحشت کرد. دیدن داره فوضا پیدا میشه و همین سبب سد باب اجتهاد شد که اشکال دومه، اشکال دومی که یلزم التصویب، مفسده دومی که یلزم التصویب، سد باب اجتهاد. دیدن اگر با این حساب بخوان جلو بروند، هر مجتهدی اختیارات تامه داشته باشه در قانون گذاری، سنگ رو سنگ بند نمیشه. زعمای قوم نشستن در اواخر قرن چهارم هجری، اواخر قرن چهارم، سد باب اجتهاد کردن، گفتن دیگه هیچ کس حق نداره اجتهاد کنه. خیلی شلوغ شد دیگه، آراء و منحصر بکنی به اون چهارتا و اینا را اعلم اولین و آخرین و نمیدونم خاتم المجتهدین بدانیم و دیگه با همون. ولی چهارتا باشه، ولی همون چهارتا، ولی دیگه بستن باب اجتهاد. چرا باب اجتهاد را بستند؟ نبود جز به خاطر فوزا و هرج و مرج. من اینو ذهنی نمیگم، از یکی از علمای اهل سنتم شاهد آوردم. بله، حالا من کتابی هست به نام خلاصة تشریع الاسلامی، نویسندش عبدالوهاب نامیست، از علمای اخیر اهل سنت. خلاصة تشریع الاسلامی در صفحه 341 به اون طرف، صفحه 341 به بعد، میگه چیزی که باعث شد سد باب اجتهاد بشه چهار چیز. بقیه من مهمش یکیه، ولی اون چهار چیز شد. اینو من از این مرد سنی اهل سنت نقل میکنم. یکی از چیزهایی که سبب شد، میگه پرداختن علما به مسائل سیاسی و موندن از مسائل علمی. میگه اینا منغمر شدن در عهد خلفا به مسائل سیاسی و همشون درگیر مسائل سیاسی شدن. میگه حوصله این که برن اجتهاد کنند و دنبال فقه و فقاهت و اینها برن پیدا نشد، و همین سبب شد یواش یواش تمایل پیدا کنن بگن بابا او چهر همونا بودن، بعد یا دیگه مجتهد نبودن، اون حسر شد، اونها خاتم المجتهدین بودن. همین تمایل به مسئله سد باب اجتهاد و منحصر کردن به فقهای اربع، این یک عامل شد. عامل دوم تحزب مجتهدین. مجتهدین افتادن تو خط و خطوط، و این خط و خطوطی که پیدا شد سبب شد که هر کسی برای اون خط خودش دلیل پیدا کنه و سبب بشود که دنبال آیه و روایتی بگرده که اون خط خودش رو ثابت کنه. تصریح به این جمله میکنه، میگه حتی دنبال آیه ای میگشت، روایتی میگشت که اون خط خودش رو ثابت کنه، چون اینها متعذب شدن به احزابی و متفرق شدن به گروه هایی، هر کدام از اینها کوشش میکردن که خط فقهی خودشون رو از کتاب الله و سنت در بیارن، و علم از اون صفا و اصالت در آمد و همین زمینه سقوط فقه رو فراهم کرد، و همین باعث شد که باب اجتهاد، مقدمات سد باب اجتهاد فراهم بشه. سوم تحاسد علما بود و خلقیات، به تعبیر او خلقیات سوی که در بعضی از علما پیدا شد، و آن این بود که اگر کسی اجتهاد میکرد، نظریه جدیدی رو ابداع میکرد برای کوبیدن او از هر طرف حمله می کرد. ولذا دیگه علما تمایل به اجتهاد جدید پیدا نکردن، مبادا مورد حمله حاسدین پیدا واقع بشن، مبادا مورد حمله حاسدین واقع بشن. بنابراین انعطاف اخلاقی در علمای اون عصر سبب شد که اگر کسی نوآوری میکرد و اجتهادی میکرد، نظری میداد، مورد حمله اقران واقع بشود و نسبت به او تحاسد کنند، این سبب شد برای اینکه خودشون کنار بکشند از بد و بیراهگویی های این آن، کمتر به سراغ اجتهاد برند. این سه، بنابراین یکیش انغمار در مسائل سیاسی، دیگری تعصب و خطوط خاصی که متأثر روش بودن، سوم ضعف خلقیات و اخلاقیات، و اما چهارم فوزات، همون که عرض کردم هر جمعه. میگه تعبیر جالبی داره، میگه آلجو الفوزا بالجمود، برای اینکه جلو اون هر جمعه رو بگیرن به کلی درش بستن، این طرف افتادن. الفوزا بالجمود آلجل آلجو الفوزا، فوزا برای هرج و مرج، علاج هرج و مرج رو به چی کردن؟ جمود، که بگن هیچ کس ما چه دیگه نیست، صد باب اجتهاد کنن. تعجب فرمودید؟ حالا من تمام کنم این بحث ایشون رو بعد بخواد. این معنیش اینه، دقت کنید، معنیش این است که اینها، توجه کنید، معالجه کردن اون حالت فوزا را، اون حالت هرج و مرج را، به این که جمود مطلق انتخاب کنن و باب اجتهاد رو ببندن و فقه رو از حرکت باز دارن و جلو اجتهادهای جدید رو بگیرن و همه مقلد بشن تا زمان قیامت. این برنامه بود. عقیده بنده این است، مهمی آخریه، تحاسد علما و انقمار در مسائل سیاسی خطر اونها درسته، منکر اونها نیستم، ولی عامل مهمتر از همه این عامل اخیر، او عامل سوم قرار داده در عبارتش، من عامل چهارم کردم اگه جداش کرده باشم، و این باعث صد باب اجتهاد شد. چه کار کردم؟ آمدم گفتم که بله، باب اجتهاد مسدود شده و مجتهدین اون چهارتا بودن و دیگران جز این که ترمز در مکتب اونها بکنن و مسئله گو باشن تمام علمای اسلام، کار دیگری نباید کرد.
در بعضی از فروعات جزئی نشینی
یعنی در عقیده ما در امهات مسائل نسخ و بقیده اونا نبا، اونا نسخی نبا. من گفتم دیروز تشک نداشتید، میگن ابو حنیفه 25 حدیث صحیح پیششه، خود همون هم یه نوع اجتهاد دیگه، اون جز مقدمات اجتهاده، به الله قول صحابی که نص نیست، و تازه قول صحابی هم نیست در خیلی از مسائل، بازم اون هم نیست. اینا در مسائل
این قرص روایات از پیغمبر اکرمه، این
25
یه نوع ضربه فنی
که بنابراین، نه نه، اکثر روایات از پیغمبر اکرم نیست، اشتباه میکنی، نه خیلی نیست، روایات که از پیغمبره خیلی کمه، محدوده. از این طرف حالا این یه واقعیتی، شما یه واقعیت عینی رو میخواهید تبدیلش باز به ذهنی کنی، اینا خودشون میگن چون هرج و مرج شد، شلوغ شد، هر کسی از گوشه سر برداشت، دیدیم شلوغه و هم ریخت و اوزاد کار کردیم، ناچار شدیم صد باب اجتهاد کردیم، جلو باب اجتهاد گرفتیم. خودشون اعتراف دارن به این مسئله واقعی، و اون وقت این چی شد؟ پس تصمیم باعث فوضا شد، فوضا باعث سد اجتهاد شد، سد باب اجتهاد اثر سومی از خود گذاشت، وان این که در مقابل مسائلی که دائما مستحدث می شد اینها حل اصلاح شدن، یعنی فقر فقهی در مسائل مستحدثه، هی مسائل مستحدث پیدا شد، مسائل جدید که پیدا شد در فتاوای ائمه اربعه نبود، باب اجتهادم که مسدود بود، گرفتار فقر حکم شد. دو مرتبه یه حرکتی در بینشون پیدا شده برای فتح باب اجتهاد، اون روز بستیمش آل جو الفوزا بالجمود. حالا میبینیم جمود هم ما رو گرفتار به مشکلات کرد در مسائل مستحدث، به فکر باز کردن منتها جرأت به این که کاملا باز کنن ندارن، بعضیا کنایه میگن، میگن اینا میگن اهدوم اسرائیل با اجتهاد رو باید بازش کرد، یکی از دو دنگش رو باز کنیم، حالا در اجتهاد یه مرتبه باز نکنیم، اون لای در یه ذره باز کنیم ببینیم علال حساب چی میشه. معلول اجتهاد به اون معنی بود، اون اجتهاد هم با تصمیم دست در گردن هم بودن، تصمیم و اجتهاد جواب دادم، تصمیم و اجتهاد به معنای قانونگذاری از هم جدا نیست، اگر تصمیم قائل شدی اون اجتهاد قائلی، اون اجتهاد قائلی اون تصمیم قائلی، اینا هر دو با هم آمیختن لازم منظور همه، و من آثار اینها رو دارم میشمارم. در هر صورت یه حرکتی پیدا شده برای فتح باب اجتهاد و دشون هم الان اخیراً قائل به فتح باب اجتهاد شدند و میخوان در یه مسائلی، ولی خب البته اونهاشون که علمای سنتی هستن اینا رو نپذیرفتن، روشن فکرها و به اصطلاح لیبرال ها و اینهاشون یه مقدار فتح باب اجتهاد شدن، نه نه اون علمای سنتی هنوز وفادارن به اون مسائل سابق و میگن باب اجتهاد مسدوده. حالا میاییم اجازه بدید، خب اون مثل مسئله گوییه دیگه، یه نوع مسئله گویی، اجتهاد که نیست، یه نوع مسئله گویی، تطبیق کلیات بر جزئیات مسئله گویی. حالا اجازه بدید اما بیایید در باب شیعه شیعه کنید. شیعه از این فتح باب اجتهاد هیچ گرفتار هر جمعه نشد، بر این که همیشه تقلید علم رو میگفتد و دو سه نفر جزء کسانی بودن که اطراف احتمال علمیت بودن، دو سه تا فتوا بوده اونم در اصول با هم شباهت بودن، شما این توضیح المسائل کنار هم بذارید امهات چندون فرقی با هم نداره، در یه جزئیاتیست که با هم متفاوته، امهات هم گاهی هست اما کم، اینها عملا هیچ فوضایی گرفتار نشدن، هرج و مرجی نشد، نیازی به سد باب اجتهاد ندیدن. بعضی ها میگوتن خب اینا چون حکومت نداشتن و درگیر حکومت نبودن و لذا سد گرفتار فوضا نشدن، میگم بسم الله، حالا که حکومت پیدا شده آیا از نظر تعدد فتاوا الان بنبستی در مسائل الان مردم تقلیداشون میکنند و الان هم مشکلی از اون نظر نیست و سد باب اجتهادی هم ضرورتی ایجاب نکرده سد باب اجتهادی هم بشه، معلوم میشه اینجا ضوابطی هست که مشخص، روایاتی هست معینه در کتب اونا مشکل مصداقیه، اونا مشکل مفهومی نیست، بیشتر مصداقیه و مشکل خط و خطوط اونها، نه مشکل فقهیه، مشکل فقهی نداره، بعضی از مشکلات که میبینید مشکلات سیاسیه، مشکلات فقهی نیست، بگذارم حالا بحث رو نبریم شو مسائل سیاسی. اجازه بدید، حالا اجازه بدید تلخص من جمعی ما ذکرنا تلخص من جمعی ما هر جمعی که نشده ما ها با هم زندگی میکنیم در خانواده های ما هم در یک خانه پسر مقدر کسی است، پدر مقدر دیگری هست، مادر مقدر دیگری هست، تفاوتی هم ندارن، نه مشکل هم چون قالب مسائلشون مثل همه، یه مسائل جزئیه با هم تفاوت دارن، نمازاشون مثل همه. مگر این مجتهدین، اجازه بدید، مگر این مقلدین علمای مختلف در یه صف جماعت با هم اقتدا نمی کنن؟ شما که در یه صف جماعت میستید همه تون مرجعتون یکیه یا فتواتون یکیه؟ نه، در این حال با این که در جماعت نمیشود مقلدین مختلف به هم اقتدا کنند در خیلی از جاها اگر اختلاف باشه، ولی معذالک عملا در مسائل نماز میبینن اختلافی با هم ندارن و چیزی نیست که هر جو مرجی لازم بیاد. در یه صف با هم نماز میخونن، در یه صف در یه خانه با هم زندگی میکنن. اعتراف کنید اون اجتهادی که پایش سلیقه است و مصالح مرسل است اون حساب کتاب نداره، اما این اجتهادی که استنباط از روایات معصومین و قول مشهور و فلان و اینها هست، اینا یه ضوابطی داره و این ضوابط تا حد زیادی مشخص و روشنه. بله بله، خب اونم قاضی موظف است از نظر ما به فتوای خودش، چون باید مجتهد باشه قاضی، مرجعش از یکی سقلید میکنی باید هم این مسائل حل شده است. خیال نکنید یه بنبستی این مسائل داره، همش حل شده است. اگر مجتهد باشه فتوای خودش قاضی رو موظف است، اگر هم مقلد کسی هست و اجازه دادیم مقلدم قاضی باشد، کما اینکه در موارد کم بوده مجتهد اجازه داده ان، اونم مطابق مرجع تقلید خودش، نه مطابق مرجع تقلید این، نه مطابق مرجع تقلید اون.
که اجتهاد به این معنا مستلح شده،
شما این تعداد آراء به ترتیب متفاوت از ما در مسائل دو تا سه تا رأی، دو تا سه تا در 11 رأی هیچ مشکلی ایجاد بهتر نیست که قضا پیدا نشده، مشکلی مردم زندگیشون هر دو مرد اونا هر دو مرد شد درش بستن، خب ما هم درش باید ببندیم. چه ناسی چرا ناسی؟ ما اصلا هیچ احساس نمی کنیم به این که این آزاد بودن اجتهاد مشکل در فقه ایجاد کرده، ما جز حرکت در فقه چیز دیگری نمی بینیم. خب اجازه بدید من این بحث رو تمامش کنم. اول فوضا بود، بعد انسداد باب اجتهاد، بعد گرفتار کمبود شدن و دو مرتبه انفتاح باب اجتهاد، و آخرین چیزی که لازمه قول به تصویب و اجتهاده، من این دوتا را از هم جدا نکنم که آقایون اشکال نکنم، این است که واقعا حرکت نامیه علم رو متوقف میکنه. اون رقم اجتهاد تصویب، مثلا تصویب هر مجتهدی اگر چراغ سبز ببینه که هر کل ما ادا الیه ظنه فهو حکم الله الواقعی، مثل این که جبرئیل نازل شده، این مجتهد خیلی زیاد زحمت به خودش نمیده، به خلاف قائل به تخطئه، میگه حق یکیه، من باید بگردم پیداش کنم، من باید زحمت بکشم، اگر نرسم فقط معذورم، اگر اصابت به واقع نکنم در بیراه افتادم. اون کسی که قائل به تصویبه همیشه خودش تو راه میدونه، هرچی بگه جبرئیل امضاش میکنه، به خلاف مخطئه که میگه حق یکیه باید بگردی پیدا کرد، این مجبور است تلاش کند، زحمت بکشد، زیر رو کند ادله رو، دقت کنه، واقع رو به پیدا کنه تا اونجا که میشه، اما اون واقعی نیست که پیداش کنه، اون کل ما حد دا الهی زن نه هو حکم الله الواقعی.
معذوره
چه؟ تصویر دیگه.
میگه معذوره چرا برای تلفن؟
ای بابا معذور کسی که للمختی اجران واحد للمصیب اجران، من واقع پیدا بکنم دو اجر دارم، اگر خطا کردم یه اجر دارم، سعی میکنه هر مچهلی به واقع برسه. خب اینا ناچارن زحمت بکشن، اما اونی که قائل به تصویب است و هر چیزی که ادعا الیه ظنه و حکم الله الواقعی، مسلم اونقدر به خودش زحمت احساس نمی کند بدهد. اینا آثاری است که از کدام جانبیه، اینا بحث اصولی و فقهی نیست، اینا یه نوع بحث های اجتماعی است که روی مسئله تخته و تصویب می شود. الهونا نه غیر اختیاری نیست جوابش، تحفظه همون جوابی که در حدیث وقت دادن، گفتن چطور مرفوع شده در حالی که لایعلمون، خب منت نمیخواد باید مرفوع بشه. جواب دادم که نه، میشود تحفظ کرد، دقت کرد، حتی به امکان رسید به واقع. اون جایی که انسان به واقع نرسه جایی معینی است، و لا با تلاش کوشش مقداری از لااقل مقداری حل میشه. اونجایی که نص نیست چی؟ اونایی که نص نیست، اونایی که نص نیست، نه بابا اونجایی که نص نیست زحمت نداره دیگه، اجتهاد رأی حضر معاف شیعه به اصول، نه شیعه نسلش با اون باز شما این اشتباه راها نمی کنی. دایره نسل اونها محدوده، دایره نسل اینها همه جا را می گیره، جایی نمی رسد که انسان برود سراغ غیر منصوص در قالبه. ببینید خیلی تفاوته بین اون کسی که میگه مسائل دو قسمه، منصوص غیر منصوص. غیر منصوص زیاد، منصوص هم خب قابل توجه، و در غیر منصوص من آزادم اجتهاد رأی. اما یک کس میگه همه مسائل منصوصه بگرد، خب این باید زحمت بکشه، اون مسلم زحمت، اون بیشتر باید ببافد، این باید بیابد، خیلی تفاوت داره با هم، قابل انکاری. و من فکر میکنم یکی از چیزهایی که سبب شد فقه شیعه خیلی نمو کرد و فقه اهل سنت از نمو ایستاد، یکیش همون انفداد باب اجتهاد بود و دیگری هم همین مسئله تصویب بود که چراغ سبزی بود برای مجتهدین و خودشون رو مسئولیت از نظر فتوا قائل بودن. تخته هستن عرض کردم یه عامله، چهار عامل ما در اینجا نقد کردیم ازشون، این یه عامل مهمه، من نگفتم منحصر به این عامله است که شما روی این اشکال میکنید. خب الهونا این پرونده شو ببندیم، تم الکلام در تصویب قسم اول، بریم سراغ تصویب قسم دوم. ما باید بحث تصویب انشاءالله این دو سه روز به جایی برسونیم، اگر یه خود اشکالات کمتر بشه ممکن است به جایی برسیم. و اما تصویب قسم دوم، تصویب قسم دوم بعدم که مباحث تصویب تمام شد، اون وقت بنگرید تو کتاب های ما متاسفانه تصویب چقدر ناقص مطرح شده و با اون چیزی که بین اونهاست و حرف اونهاست چقدر تفاوت داره. و همین سبب میشه که ما در این مسائل خیال نکنیم بزرگان و علما امام هر چه گفتن ما نباید فکر کنیم، نه خب بزرگ بودن، اونا جاده تو یه جا صاف کردن، ما هم از اون طرف باید ادامه بدیم صاف کنیم برای آیندگان، اونا هم باز یه مسیرهایی رو صاف کنن برن جلو متوقف نشه. در صورت قسم دوم از تصویب اون قسم بود که میگه خدا از اول میدانسته آراء مجتهدین به کجا منتهی میشود و بر تعداد آراء اونها خدا حکم از روز اول جلب کرد. بنابراین احکام واقعی متعدده. از اول خدا جعل کرده، بله، احکام متعدد و به تعداد مجتهدین. مجتهدین هم میگردن و اون رو پیداش میکنن. بنابراین رأی مجتهدین اینها این واقعیت است و از قبل هم بوده. این تصویب است، این تصویب هم یترقف و علا مقدمته. این قسم دوم هم متوقفه بر دو مقدمه است. یکی این است که باز ما معتقد باشیم که ما لا نستفی داریم، یک چیزهای غیر منصوصی هست که خدا جعل بهش کرده حکم و نفسی هم بهش وارد نشده. بنابراین واقعه خالی از حکم، خالی از این تعبیر اینطور بکنم بهتر به جای مادن است. مقدمه اولی رو اینطوری بنویسید بهتره. بگید مقدمه اولا این است که مطابق این تصویب حکم واحد مشترک نداریم. اینم میگه حکم واحد مشترک نداره، بلکه معتقد به تعدد احکام، در واقع قائل به حکم واحد مشترک نیست. از این نظر مثل اولیست این قسمتش، اونم قائل به حکم واحد مشترک در واقع نبود، اینم قائل نیست، اون هیچی حکم قائل نبود، این احکام متعدد قائل، درست؟ و دوم هم این که خدا اختیاراتی به فقیه داده که او برود قانونگذاری بکنه و خدا از قبل پیشبینی کرده و آراء اونها رو تصویب نموده. پس در واقع دو مقدمه شبیه دو مقدمه سابق با کمی تفاوت هست. و من جواب این یکی بید این است که این تصویب از تصویب قبلی بدتره، از او بدتره. اولا تمام روایاتی رو که قبلا نقل کردیم که نشان میداد خدا در واقع حکمی دارد، کسی که برسد رسیده، کسی که نرسد خطا کرد، و ظاهرش این بود حکم واقعی واحد است، تمام اونها این تصویب رو هم نفی میکنه، تمام اونها این تصویب رو هم نفی. بنابراین مقدمه اولا که میگه حکم مشترک واحد نیست، خلاف اون مدارکی است که ما قبلا نقل کردیم. و اما مقدمه ثانیش هم گفتیم یه همچین اختیاراتی لم یثبت که فقیه داشته باشه، که حق قانونگذاری و اجتهاد به این معنی داشته باشد، این هم برای ما چنین چیزی ثابت نیست. فقیه ولایتی در اجرائیات داره و حدود ولایت فقیه معلومه دیگه، ولایت های مختلفیه، اما ولایت در تشریع نداره. و اما چرا این بدتر از اونه؟ چرا این از اون هم بدتره؟ برای این که اولی میگفت خدا من یه اختیاراتی داده به فقها، اینا برن جعل قانون کنن. این میگه خدا تابع فقها است. اون میگفت خدا یه اختیارات به فقها داده، فقها هم برن جعل قانون کنن. اما این خیلی اشنعه که معلوم سال کسی هم قائل شده باشه، کلمات مرحوم آخونده. این میگه خدا از اول پیشبینی میکرد هر فقیه در هر گوشه ای و نمیدونه هر ملا مرده ای در یه دهی و رأیش به چی تعلق میگیره، خدا تابع رأی او شد و یه قانون از جلوتر پیشبینی کرد. این معلوم نیست، اون سومی هست. نه سومی بعید این قائل داشته باشه به این چه نه چهارمی مالی مالی یاد کنه حالا میرسیم. به هر صورت این معنی تبعیت خداوند از فقها میشه که خدا تبعیت از اینا کرد. و تازه این تبعیت هم یه تبعیت خیلی غیر منطقیه. بالاخره در واقع مصالح و مفاسدی هست یا نیست؟ خدا عالم به مصالح و مفاسد هست یا نیست؟ خب حکم واقعی رو خدا اگه میخواد جعل کنه باید یکی جعل کنه. خداوند بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، بدون تکیه بر علم بی پایان خودش میاد میاد وقت چون تمام شده من اجازه بید تمام
دید فکر
اجازه بدید
صاحبان مالیه این کلمه مالیه بازم بگرم
اونا بحث موضوعیه اجازه این بعض داره وقت تمام شده اون موضوع این حکمه چرا قاطی میکنی موضوع حکم با حکم اجازه بدید چرا خب حالا بذاری من تمام کنم بحثو وقت تمامی اینجا این معنا این است که خدا مصالح و مفاسد واقعی رها کرد و رفته تابع نظر فقیه شد و هر کسی هر چیز به نظرش میرسه خداوند بر تو اون قانونی وضع کرده. این به مراتب بدتر از اولیه. اولی میگفت خداوند یه جاهایی رو اختیارات داده به مردم، خود مردم منشینن مشکل خودشون حل کنن. خب یه مسئله درست نبود، غلط بود، اما خب یه چیز. اما اینجا خدا تبعیت کنه علم خودش و مصالح و مفاسدی که میدانه بذاره کنار و بیاد از اول 30 تا قانون در یک موضوع یه حکم شرعی وضع کنه تابع آراء مجتهدین. این اشنع و اشد و فسادن و اقبح و قولن است از اون. فردا انشاءالله میریم سراغ اون چند قسم باقی مونده از تصویر.